ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که لوید سارنوالی افغانستان از وزیر مالیه خواسته تا اسناد و مدارک در ارتباط به 6 عضو ولسی جرگه که به گفته وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی می باشند اراحه کنه. جوابی سوال هم مشنوین که آیا با تغییر حکومت در پاکستان روابط او کشور با امریکا بهبود خواهد یافت؟ در خبرهای جهان مشنوین که جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه در کویته مرکز ایالت بلوچستان به عهده گرفته. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مذاکرات خود با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در شهر ساحلی سوچی آغاز کرده. موضوعات دیگه خبری را هم خواهد شنیدین، ولی نخواست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مسئولان محلی قندهار میگویند پس از چاشت امروز در نتیجه برخورد موتر نیروهای اسف و ماین کنار جاده 4 تن از این نیروها کشته شدند. و لوی سارنوالی افغانستان از وزیر مالیه خواسته است تا اسناد و مدارکی را در ارتباط با 6 عضو ولسی جرگه که به گفته او در کارهای غیرقانونی دخیلند در آیند نماید. تفصیل اخبار. مسئولان محلی قندهار میگویند پس از چاشت امروز در نتیجه برخورد موتر نیروهای حساب با ماین کنار جاده 4 تن از نیروهای خارجی کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه آشوقه ولسوالی ژیره این ولایت به وقوع پیوست. ساعت 3 بجه پس از چاشت امروز یک موتر نیروهای ایساف در منطقه آشوقه ولسوالی ژیره با یک ماین کنار جاده برخورد کرد که در این حادثه 4 تن از این نیروها جان باختند. آقای فیصل گفت این معلومات ابتدایی است و احتمال می رود تعداد تلفات بیشتر باشد. لوی سارنوالی افغانستان از وزیر مالیه خواسته است تا اسناد و مدارک را در ارتباط 6 عضو ولسی جرگه که به گفته او در کارهای غیرقانونی دخیلند رای نماید. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت هرگاه اسناد و شواهد در اختیار آنان قرار داده شود اجرات قانونی را آغاز می کنند.
وزارت محترم امور مالی افغانستان موضوعات را که دیروز در مجلس نمایندگان ذکر کردند او را کتباً و رسماً به اداره لوی سارنوالی افغانستان ارسال کنند تا تحقیقات از جانب صورت بگیرد. قانون یکسان بالای تمام تطبیق می شود.
وزیر مالی افغانستان روز گذشته حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی، محمد عارف رحمانی و محمود سلیمان خیل را بعد از داشتن در قاچاق شراب، آرد، نفت و سایر کارهای غیرقانونی متهم کرد. و یک سروی تازه بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال‌های 2013 و 2014 میلادی بین 3 تا 5 درصد رشد خواهد داشت. جوجی توکیشی رئیس این بانک در افغانستان امروز به هنگام انتشار این سروی گفت که کارها بالای سکتور زراعت و استخراج معدن می‌تواند در این سال‌ها سبب تقویت اقتصاد افغانستان گردد. در این حال مسئولان بانک انکشاف آسیایی از ادامه کمک‌های این بانک در سال‌های آینده با افغانستان اطمینان می‌دهند. با گفته ای وای بانک انکشاف آسیایی تا 2 سال آینده 400 میلیون دلار دیگر را به افغانستان کمک می‌کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سمیع عباس تقدیم می‌کند.
جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان را به عهده گرفت. مقامات پاکستان میگویند که در این انفجار 6 کارمند پلیس و شبه نظامیان پاکستان کشته شده و بیش از 60 نفر دیگر مجروح گردیدند. جنبش اسلامی ازبکستان در این رابطه اعلامیه‌ای را به رادیو آزادی ایمیل کرده است. در اعلامیه آمده است که این حمله توسط یک عضو 52 ساله جنبش اسلامی ازبکستان که تاتارالاصل بود انجام داده شده است. در اعلامیه آمده است که هدف این حمله حکومت کافر بلوچستان بود و در اعلامیه اضافه می‌گردد که این حمله در پاسخ به حملات حکومت پاکستان بر مدارس اسلامی در پاکستان در ماه گذشته که در آن اعضای این جنبش و تعداد دیگر کشته شدند صورت گرفت. ایالات متحده جنبش اسلامی ازبکستان را در لیست سیاه تروریستان جای داده است. یک محکمه در پاکستان دوره نظربند رئیس جمهور سابق این کشور پرویز مشرف را در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو برای 14 روز دیگر تمدید نمود. روز سه‌شنبه همچنان محکمه مبارزه با تروریسم در لواپندی جلسه محکمه را برای بحث روی ضمانت پرویز مشرف تا 20 ماه جاری به تعویق انداخت. پرویز مشرف متهم است که برای بی‌نظیر بوتو در جریان مبارزات انتخاباتیش در سال 2007 امنیت کافی مهیا نکرد و خانم بوتو در ماه دسامبر همان سال در راولپندی کشته شد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مذاکرات خود را با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در شهر ساحلی سوچی آغاز کرد. قبل از آغاز مذاکرات رئیس جمهور روسیه گفت که در این مذاکرات بر بحران سوریه تمرکز می شود. قرار معلوم صدراعظم اسرائیل در این ملاقات به نگرانی ها در مورد برنامه روسیه که می خواهد راکت های پیشرفته دافع هوا را به سوریه بدهد اشاره می کرد. صدراعظم اسرائیل نتانیاهو اظهار داشت: من بسیار خرسندم که امکانات میسر شد تا ما درباره راه‌های ایجاد ثبات در شرق میانه، راه‌های تامین امنیت بیشتر و آرامی بیشتر در آن صحبت نماییم. این منطقه بدون شک برای ما بسیار مهم است، زیرا ما در آن زندگی میکنیم و ما میدانیم که این برای شما هم مهم میباشد. پس ما با هم میتوانیم در این مورد فکر کنیم که چگونه این منطقه را با ثبات و با امنیت بسازیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفته بود که فروش چنین اسلحه به سوریه سبب بی‌ثباتی می‌شود. سرمنشی ملل متحد بان کی مون هم قرار است در همین هفته به روسیه سفر کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام نمود یک مذاکرات در مورد سوریه که بانی آن مسکو و واشنگتن خواهد بود در ماه جون برگزار می‌شود. اولین واحد شورشیان کرد که به اساس موافقت صلح با انقره ترکیه را ترک کردند به منطقه حرور کردستان عراق رسیدند. این گروه کوچک افراد مسلح حزب کارگران کردستان امروز صبح از سوی اعضای حزب کارگری کردستان در عراق استقبال شدند. این حزب یک جنگ آزادی خواهی 29 ساله را علیه انقره پیش برده است که در آن 45 هزار نفر کشته و اکنون طبق موافقت با ترکیه می خواهد قوای خود را از این کشور به عراق انتقال بدهد. در ماه مارس رهبر زندانی حزب کارگران کردستان عبدالله اوجلان خواهان آتش بس شده و در مورد بیرون شدن 2000 جنگجوی این حزب از ترکیه سخن گفت. و هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود و برنده جایزه اسکار انجلینا جولی در یک مطلبی که به نشر رسانده گفته است که به خاطر جلوگیری از سرطان هر دو پستان خود را عمل جراحی کرده است. و نوشته است دکتران برایش گفته بودند که 87% به خطر سرطان روبرو می باشد و با این عملیات او این خطر را به 5% پایین آورده است. انجلینا جولی نوشته است که مادرش در سن 56 سالگی از مرض سرطان فوت کرد و دردهای شدید و طولانی را متحمل شد. خانم جولی می افزاید داستان خود را به این دلیل نوشته است که زنان دیگر از رفتن برای معاینات سرطان ترس نداشته باشند، زیرا سرطان سینه سالانه سبب مرگ بیش از 450 هزار نفر در جهان می شود. انجلینا جولی در سازمان‌های خیریه نقش بسزایی دارد و خیراً از ایمار یک مکتب به نام ملال یوسفزای دختر جوانی که به خاطر تشویق دختران به مکتب رفتن از سوی طالبان پاکستانی هدف تیر قرار گرفته و تا هنوز هم کاملا معالجه نشده است حمایت کرد. انجلینا جولی در افغانستان هم برنامه‌های خیریه را حمایت می‌کند و زمانی از کمپ‌های مهاجرین افغان در پاکستان هم دیدن کرده بود. او اکنون نماینده خاص کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین است. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوید سارنوالی افغانستان از وزیر مالیه خواسته است تا اسناد و شواهد را در رابطه با اتهامات اخیرش بر چند عضو ولسی جرگه به لوید سارنوالی ارائه کند. مسئولین اتحادیه کارگران افغانستان خواهان پیگیری قضیه قتل 10 افغان در سرحد ایران شدند. یک سروی تازه بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سالهای 2013 و 2014 میلادی رشد خواهد کرد. گفته می شود این بار دختران یک مکتب در ولایت بلخ مسموم شدند.
اصلا بیان از ما را بیر برای از که بیر برامده بازگورین داخل.
شاروالی کابل می گوید تخریب ساختمان های غیر معیاری و غیر قانونی در این شهر را به زودی آغاز خواهند کرد. آیا با تغییر حکومت در پاکستان روابط آن کشور با امریکا بهبود خواهد یافت؟ جواب این سوال را به شما خواهیم داشت. در برنامه آزادی و شنوندگان صدا و نظریات شماها را خواهیم شنید.
ما ترانه ایرمی خانم که امی سرباز ما قاسم جان شهید بمی شهید قهرمان من عسکرم من خادم این کشورم.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشید. لوی سارنوالی افغانستان از وزیر مالیه کشور خواست تا اسناد و مدارک در ارتباط به 6 عضو ولسی جرگه که به گفته وزیر مالیه متهم به گیع کارهای غیر قانونی می باشند ارائه کنند. مسئولین اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هر زمانی که اسناد در رابطه به اتهامات وکلا به گونه رسمی به لوی سارنوالی برسد تحقیقات دیباره آغاز خواهد شد. همکارم سحر لیوال جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
اداره لوی سارنوالی افغانستان میگوید در صورتی که اسناد و مدارک دقیق در رابطه به اتهامات چند تن از اعضای ولسی جرگه در دسترس این اداره قرار گیرد، اجراءات قانونی در مورد صورت خواهد گرفت. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی از وزارت مالیه افغانستان خواست تا هرچه زودتر اسناد و مدارک در این مورد را به اداره لوی سارنوالی بفرستد.
ما خواهان و منتظر ازی هستیم که وزارت محترم امور مالیه افغانستان موضوعات را که دیروز در مجلس نمایندگان ذکر کردند او را کتبن و رسمن به اداره لوی سارنوالی افغانستان ارسال کنند تا تحقیقات همه جانبه صورت بگیرند. هر آن شخصی در آن سمتی که در افغانستان باشه مرتکب کدام جرم میشه اداره لوی سارنوالی افغانستان صلاحیت داره که از او تحقیق کنه و شما کاملا مطمئن باشین که ما تحقیقات خود انجام میدیم، قانون یکسان بالای تمام تطبیق میشه.
آقای عزیزی افزود که قبل از این دوسیه یکی از وکلای ولسی جرگه در پیوند با قاچاق شراب به این اداره رسیده است که به گفته وی تحقیقات روی آن جریان دارد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه 6 تن از وکلا را متهم به دست داشتن در قاچاق شراب، آرد و سایر کارهای غیر قانونی کرد. حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار، حمید زای لالای نماینده مردم قندهار، سمیع الله سمیم نماینده مردم فرا، محمد عظیم محسنی نماینده مردم بغلان، محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی و محمود سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افرادی هستند که از سوی حضرت عمر زاخلوال متهم شدند. وزیر مالیه افغانستان در همین روز در جلسه عمومی ولسی جرگه استیضاح شده بود، اما اظهارات او قناعت نماینده های مردم را فراهم نمود و توانست موفق به درآید. در این حال شماری از کارشناسان جهت کاهش فساد و جلوگیری از آن بر ارسال مدارک از سوی وزارت مالیه افغانستان به لوی سارنوالی تاکید می کنند. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
این اتهامات به این حد که در رسانه ها باشه و یا در جلسات باشه این کفایت نمی کنه. مطابق قانون اساسی افغانستان تمام شواهد و مدارکی که وزارت مالیه در این مورد داره این باید به لوی سارنوالی افغانستان ارسال کنه و لوی سارنوالی باید در این موارد تحقیق خود آغاز کنه. اینا اگر محاکمه نشوند اعتماد مردم هنوزم مثل که سر دولت و ساختارهای اداری کم است و ما نظام کمتر خواهد شد. یک کسایی که به فساد متهم هستند رسما محاکمه شوند و جزا ببینند.
پیش از این نیز حرفهای در مورد موجودیت فساد در ولسی جرگه وجود داشت، اما افشای نام وکلا و وارد کردن اتهام فساد به گونه مشخص به آنان تا کنون سابقا نداشته است. وزیر داخلی افغانستان نیز ولسی جرگه را متهم به مداخله های غیرقانونی و فساد کرد، اما نام وکلای متهم را تا کنون مشخص نساخته است. این اقدام وزیر مالیه با استقبال گرم بسیاری از مردم افغانستان مواجه شده و تعداد از استفاده کنندگان صفحه اجتماعی فیسبوک از دیگر مقام های حکومت خواستند تا نام وکلایی که در کارهای غیرقانونی دست دارند افشا نمایند. با باور این افراد یگانه راه مبارزه با فساد اداری و قانون شکنی های موجود در کشور معرفی نام افرادی است که به این گونه کارها متوسل می شوند.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان گفتند که در سالهای اخیر در راستای حل مشکل بیکاری در کشور اقدامات لازم روی دست گرفتن نشده. بخشی اعظم از بحث‌های اجلاس امروزی ای جرگه به مسئله بیکاری در کشور اختصاص یافته بود. در جلسه وزیر کار و امور اجتماعی فرا خوانده شده بود تا در این مورد به سوالات سناتورا پاسخ بده. آمن افضلی گفت که بنابر بعضی از دلایل از فرصت‌های مساعد در 10 سال گذشته برای اشتغال‌زایی استفاده درست صورت نگرفته. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
اعضای مشران و جرگه افغانستان از نهادهای مسئول دولت این کشور می خواهند که در زمینه از میان برداشتن مشکل بیکاری تلاش های لازم را به خرج بدهند. تعداد سناتوران افغان می گویند که طی سالهای گذشته در این بخش گام های جدی برداشته نشده و بیکاری هنوز هم به عنوان یک مشکل عمده دامنگیر مردم افغانستان است. آنها این سخنان را در حضور وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه ابراز کردند. باقی بریال و بشیر صمیم دو تن از اعضای مشران و جرگه.
مشکل اصلی مشکل بیکاری است افغانستان که برابر ناامنی در افغانستان یک مسئله بسیار جدی است.
همکاری های جامعه بین المللی و فرصت های کاری و شغلی که در افغانستان به وجود آمد یک فرصتی بسیار بی سابقه در حکومت و در مجموع دولت افغانستان بود. یکی شما به عنوان یک وزارت پالیسی ساز فرصت ها و زمینه های کاری روی کارگران در سطح افغانستان باید مهیا میکردین و از این فرصت بسیار به موقع استفاده خوب میشد که متاسفانه امروز کارگرای با و به سواد افغانستان نسبت نبود کار و فرصت‌های شغلی و کشورهای منطقه و حتی با کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت میکنند.
در این اجلاس آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان خواسته شده بود تا از اقدامات این وزارت در راستای اشتغالزایی توضیح بدهد و به پرسش‌های سناتوران در ارتباط به مشکل بیکاری پاسخ ارائه کند. روی مشکل بیکاری در افغانستان در حال در مشران و جرگه این کشور بحث می شود که به گفته وزارت داخله افغانستان با تازگی در نتیجه تیراندازی نیروهای سرحدی ایران در سرحد با این کشور 10 کارگر افغان کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش‌ها این افراد شامل 300 تبع افغان بودند که می‌خواستند برای دریافت کار از طریق ولایت فرا وارد ایران شوند. در حالی که گفته می شود 4 میلیون تن در افغانستان بیکارند، اما وزیر کار و امور اجتماعی تعداد افراد بیکار را در این کشور 600 هزار نفر می خواند. آمنه افضلی گفت که 10 سال گذشته فرصت خوب برای اشتغالزایی در افغانستان بود، اما به گفته وی سرمایه گذاری روی پروژه های صورت نگرفت که اجرای آن می توانست به حل مشکل بیکاری در این کشور کمک کند.
به این 10 سال یک فرصت بسیار خوب بود، امکانات بسیار زیاده برای کشور ما آمد، ولی متاسفانه او پول به اختیار ما و شما نبود. با او مسائل و نیازمندی های اساسی جامعه و زیربناها که باید ساخته می شد و برای اشتغال پایدار مؤثر واقع می شد، متاسفانه جامعه جهانی علاقه نگرفت. پول ها در راه های مصرف شد که نیازهای اولی جامعه ما نبود.
بخش اعظم نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند. آگاهان امور می‌گویند اگر به مسئله بیکاری در افغانستان همچنان توجه نشود، سلسله مسافرت‌های غیرقانونی جوانان برای کاریابی به بیرون از این کشور که اکثراً پرخطر تمام می‌شود، ادامه خواهند یافت و به تعداد معتادین در افغانستان هم افزوده خواهد شد.
در حالی که نگرانی های جدی از بیکاری که وسیع در افغانستان وجود دارد، یک سروی تازه بانک انکشاف آسیایی نشان داده که اقتصاد افغانستان در سالهای 2013 و 2014 میلادی رشد خواهد کرد. در سروی که امروز در کابل منتشر شد، رشد اقتصادی افغانستان در 2013 و 2014 بین 3-5% پیش بینی شده. در این حال مسئولین بانک انکشاف آسیایی از ادامه کمک های ای بانک در سالهای آینده به افغانستان اطمینان دادند. به گفته اونا در جریان سالهای 2013 و 2014 بر افغانستان 400 میلیون دلار کمک میکنند. همکارم فتی محمد بها جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
در حالی که با نزدیک شدن سال 2014 میلادی و خروج سربازان خارجی از افغانستان، نگرانی ها مبنی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این کشور وجود دارند، اما بانک انکشاف آسیایی در این زمینه دیدگاه متفاوت دارد. به اساس یک سروی تازه این بانک، در جریان سالهای 2013 و 2014 میلادی افغانستان شاهد رشد اقتصادی 3-5% خواهد بود. جوجی توکیشی رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان روز سه‌شنبه به هنگام انتشار این سروی گفت که کار بالای سکتور زراعت و استخراج معدن می تواند در این سالها سبب تقویت اقتصاد افغانستان گردد.
ما امیدواریم که رشد اقتصادی در جریان سال جاری 3.3% باشد و تمرکز بیشتر در این سال بر سکتور زراعت خواهد بود. در سال 2014 رشد اقتصادی اندک افزایش می یابد. فیصدی آن به 5.1% خواهد رسید، زیرا در این سال
سرمایه گذاری ها در سکتور معادن بیشتر می گردد.
بررسی های بانک انکشاف آسیایی نشان می دهد که در سال گذشته میلادی اقتصاد افغانستان شاهد رشد بیش از 11% بوده است. با گفته مسئولان در این بانک، در جریان سال 2012 تنها سکتور زراعت افغانستان 30% رشد داشته است. نزدیکتر شدن سال 2014 میلادی و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در این اواخر مایه نگرانی در میان افغانها شده است، زیرا گفته می شود که پس از این سال کمک های جامعه جهانی با افغانستان کاهش قابل ملاحظه یافته و این امر بیشتر فرصت های کاری را از دست آنان خواهد گرفت. اما مقام های افغان این نگرانی ها را همواره بی جا دانسته و اطمینان دادند که افغانستان پس از این سال به سوی ترقی و پیشرفت می رود. از سوی دیگر رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان می گوید که این بانک در جریان 2 سال آینده 400 میلیون دلار را به این کشور مساعدت می کند. آقای توکوشی در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این پول در بخش های انرژی، سرکسازی و آبیاری به مصرف می رسد و انتخاب پروژه ها به دست حکومت افغانستان خواهد بود.
این پول در 3 بخش به مصرف می رسد. بخش اول انرژی است و ما می خواهیم برق را در ولایت جنوبی قندهار انتقال دهیم. بخش دوم سرک ها و بخش سوم آبیاری است. ما در قسمت نظارت و مصارف درست این پول ها بسیار جدی هستیم.
بانک انکشاف آسیایی 4 کمک کننده بزرگ برای افغانستان در بیش از 1 دهه گذشته به شمار می رود. مقدار کمک های این بانک با افغانستان در جریان این سالها به بیش از 3 میلیارد دلار می رسد که در بخش های انرژی، ترانسپورت، زراعت و آبیاری به مصرف رسیده است. آگاهان انتقاد می کنند که پول های کمک شده به افغانستان تا اکنون به گونه درستان به مصرف نرسیده و نیاز است تا پس از این در این خصوص توجه بیشتر صورت گیرد.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای قمداخ منزد
امر اینمی بیادر ما ناک دانمجا گرفتار شده مکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند توبه میاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد فیصد همکار هستیم.
در جستجوی انصاف
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد.
ساعت 5:23 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرخونه منگل استم. تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شاروالی کابل گفته که تخریب ساختمان های غیر معیاری و غیر قانونی در این شهر به زودی آغاز میکنند. شاروال کابل امروز یک نشست خبری گفت که 70% ساختمان ها در کابل به گونه غیر معیاری اعمار شدند. مسئولین شاروالی کابل گفتند که بخش اعظمی ساختمان‌ها توسط زورمندا اعمار شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شاروالی کابل میگوید موجودیت ساختمان‌های غیر معیاری و غیر قانونی در شهر کابل قابل نگرانی است. محمد یونس نوندی شاروال شهر کابل به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که 70% از ساختمان‌ها در این شهر به گونه غیر معیاری اعمار گردیدند. آقای نوندیش با آنکه از موجودیت یک سلسله مشکلات در این رابطه یاد کرد، اما به تخریب ساختمان‌های غیر معیاری تاکید ورزید.
تشویش جدی وجود داره. باز هم ما کوشش خواد کردیم ببینیم که چطور میتونیم ساختمان‌هایی که بسیار آسیب پذیر است اینا رو تخریب بکنیم. تا مشکلات ما داریم تا زمانی که ساختمان ساخته شده که سال قبل ساخته شده ولی چون مجوز نداره در اینجا حکم محکمه لازم است و یک پروسیجرهای طولانی است که ساختمان هایی که در بین خانه ها ساخته شده یا در جاهای مزدحم تخریب ازی از طریق انفجارهای صلح‌آمیز میگن از طریق از انفجارات هم امکان نداره.
آقای نوندهش افزود که هستند افرادی که به خاطر جلوگیری از تخریب ساختمان‌های غیرمعیاری مداخله می‌کنند و بالای محکمه، لویسارانوالی و شاروالی فشار می‌آورند. اما وی از رای جزئیات در این ارتباط خودداری کرد. به گفته شاروال کابل، آنان قصد تخریب آن از بلند منزل‌ها در شهر کابل را دارند که با خطر فرو ریختن روبرواند. شاروالی کابل می‌گوید که ساختمان‌هایی که به شکل غیرمعیاری ساخته شدند در برابر زلزله و سایر آفات طبیعی و غیر طبیعی مقاومت ندارند و زندگی مردم را به خطر تهدید می کنند. محمد یونس نوندهش ساختمانی را واقع در چهارراهی برکی شهر کابل به عنوان مثال یاد کرد که در ابتدا جواز اعمار 5 منزل گرفته شده بود که به گفته وی بعداً با وصل سیخ‌ها به گونه غیر معیاری و بدون مجوز 4 منزل دیگر رویان اعمار گردیده است. به گفته آقای نوندهش در حال حاضر این ساختمان با خطر غلطیدن مواجه است. شاروال کابل این اظهارات را در نشستی که به جهت ساده‌سازی پروسه اخذ جواز اعمار ساختمان‌ها در شهر کابل برگزار گردیده بود ابراز داشت. به اساس معلومات مسئولان در شاروالی کابل، قبل از این اخذ جواز اعمار ساختمان حدود 2 سال را در بر می گرفت، در حالی که به گفته آنان در حال حاضر پروسه اخذ این جواز به 20 روز وقت نیاز دارد. در این حال محمد یاسین عثمانی، عضو کمیته مشترک و مستقل مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان می گوید که ساده ساختن پروسه های اداری سبب جلوگیری از فساد در ادارات کشور می گردد.
یعنی اگر هر مسئول اداره، هر وزیر در نفس اداره خود توجه کنه، ادارات آسیب پذیر به فساد تشخیص بده، بالای از کار کنه، افغانستان بروی به جانب انکشاف حرکت میکنه. فساد اگر کم نشه فروکش میکنه و کاهش میکنه.
مقام های افغان قبل از این نیز از اعمار شهرک های غیر قانونی و ساختمان های غیر معیاری بر زمین های غصب شده سخن زده بودند. اما گفته می شود تا کنون اقدام عملی جهت جلوگیری از اعمار و یا تخریب چنین ساختمان ها صورت نگرفته است. برخی از مسئولان حکومتی دلیل این کار را دخیل بودن زورمندان و برخی از مقام های بلندپایه حکومت در غصب زمین و اعمار ساختمان های غیر قانونی می دانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولین اتحادیه کارگرای افغانستان خواهان پیگیری قضیه قتل 10 افغان در سرحد ایران شدند. اونایی حادثه را به شدت محکوم کرده با از حکومت افغانستان خواستن تا این مسئله را با مسئولین ایرانی به گونه جدی در میان بگذارند. بر اساس گزارش ها نظامیای ایران حدود 10 روز پیش بالای یک گروه از افغان ها در سرحد میان دو کشور تیراندازی کردند که در این حادثه 10 افغان کشته شده و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. پس از حادثه وزارت خارجه افغانستان سفیر ایران در کابل احضار کرد و اعتراض حکومت افغانستان همراهیش شریک ساخت. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
در پی کشته شدن 10 افغان در سرحد ایران، اتحادیه کارگران افغان از حکومت این کشور می‌خواهد تا از حقوق کارگران در داخل و بیرون از کشور دفاع نماید. معروف قادری رئیس این اتحادیه قتل افغان‌ها از سوی نظامیان ایرانی در سرحد آن کشور را تقبیح کرده گفت که قربانیان این حادثه تمام کارگران افغانند. آقای قادری از حکومت افغانستان خواست تا این مسئله را با مقام‌های ایرانی به گونه جدی مطرح نماید.
علاوه بر این که اتحادیه ملی کارگران این عمل را با شدیدترین الفاظ تقبیه می نماید، در پیوند به این مسئله اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان در مورد از مسئولین خواهان وضاحت می باشد. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواسته می شود که هرچی زودتر این مسئله را از طریق ممکن بررسی کند و آنچه در این مسئله نیاز است باید اقدام گردد.
وزارت داخل افغانستان تایید کرده است که حدود 10 روز قبل نظامیان ایرانی یک گروه از افغانهایی که به هدف دریافت کار به ایران سفر می کردند در سرحد بین دو کشور مورد هدف قرار دادند. مسئولان این وزارت می گویند که در این حادثه 10 افغان کشته، 9 تن دیگرشان زخمی شدند. در پی این حادثه وزارت خارجه افغانستان به دستور رئیس جمهور کرزی سفیر ایران در کابل را احضار کرد. جانان موسازای سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزاد گفت که حکومت افغانستان این مسئله را به گونه جدی پیگیری میکند. به گفته وی اکنون تلاش ها به هدف انتقال اجساد از ایران به داخل کشور جریان دارد، اما تا اکنون مقام های ایران در این مورد تبصره نکردند. در گذشته نیز مقام های افغان که قصد سفر به ایران از راه زمین داشتند از سوی نظامیان ایران مورد هدف قرار گرفتند. به اساس گزارش ها حدود چند ماه قبل 11 افغان از سوی نظامیان ایرانی در امتداد سرحد بین دو کشور به قتل رسیدند. هرچند ابتدا ایران قتل این افراد را رد می‌کرد، اما پس از گذشت چند روز آن کشور از ساده این 11 تن را به جانب افغانستان سپرد. فقر و بیکاری سبب شده تا روزانه ده ها افغان جهت دریافت کار به ایران و دیگر کشورهای جهان سفر نمایند. به اساس معلومات مسئولان اتحادیه کارگران، در حال حاضر 13 میلیون افغان از بیکاری رنج میبرند.
دهاتن از متعلمین مکتب خراسان در شهر مزار شریف صبح امروز مسموم شدن. مسئولین معارف بلخ علایم این مسمومیت دلبدی و گنگسیت عنوان کردن. این شاگردای مکاتب که تمامشان دخترها هستن دلیل این مسمومیت حس یک بوی تخریش کننده دانستن. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد میشنوین. شنونده عزیز، حال ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
ژاپن به ارزش 30 میلیون دلار وسایط ثقیله را جهت حفظ و مراقبت شاهراهای افغانستان خریداری کرده و در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. یک انفجار صبح امروز در ولسوالی گرمسر ولایت هرمند 3 فرد ملکی را کشته و 9 تن دیگر را به شمول 2 پلیس محلی زخمی ساخته است. شهروالی کابل میگوید پلان دارد ساختمان هایی را که به گونه غیر معیاری اعمار شده اند تخریب نماید. ده ها دختر صبح امروز در یکی از مکاتب نسوان شهر مزار شریف مسموم شدند. جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان را به عهده گرفت. مقامات پاکستان میگویند که در این انفجار 6 کارمند پلیس و شف نظامیان پاکستان کشته شده و بیش از 60 نفر مجروح گردیدند. یک محکمه در پاکستان دوره نظربند رئیس جمهور سابق این کشور پرویز مشرف را در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو برای 14 روز دیگر تمدید نمود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مذاکرات خود را با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در شهر ساحلی سوچی آغاز کرد. قبل از آغاز مذاکرات رئیس جمهور روسیه گفت که در این مذاکرات بر بحران سوریه تمرکز می‌شود. اولین واحد شورشیان کرد که به اساس موافقت صلح با انقره ترکیه را ترک کردند به منطقه حرور کردستان رسیدند. و هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود و برنده جایزه اسکار انجلینا جولی در یک مطلبی که به نشر رسانده گفته است که به خاطر جلوگیری از سرطان هر دو پستان خود را عمل جراحی کرده است.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا با تغییر حکومت در پاکستان روابط او کشور با امریکا بهبود خواهد یافت؟ آیا نواز شریف برای بهبود روابط با امریکا پلانهایی داره؟ جوابی سوالا را تا لحظات بعد میشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال گزارش از مسموم شدن چند دختر در یکی از مکاتب ولایت بلخ. دهاتن از متعلمین مکتب خراسان در شهر مزار شریف صبح امروز مسموم شدن. مسئولین شفاخانه ملکی شهر مزار شریف که دخترها را تحت تداوی قرار دادن میگن که تا حال علت و انگیزه مسمومیت روشن نیست، ولی اکثر کسایی که به شفاخانه انتقال شدن مسموم نی بلکه تلقین شدن. لطیف سهاگ خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر دارد.
دهاتن از متعلمین مکتب اوناسه خراسان در شهر مزار شریف امروز صبح مسموم شدند. این شاگردان مکاتب که همه دخترانند علت این مسمومیت را اس بوی تخریش‌آمیز می‌دانند. آنها میگویند ساعت دوم درس بود که این بو به مشامشان رسیده و مسموم شدند.
دستم بیام از ما را بیر برای
مسئولان شفاخانه ملکی شهر مزار شریف که این دختران را تحت تداوی قرار داده میگویند تا اکنون علت و انگیزه مسمومیت روشن نیست. آنها میگویند صحت تمامی این شاگردان خوب بوده و تعداد زیادشان دوباره بعد از کمک های اولیه روانه منازلشان شدند.
در داخل یک صنف دو معلم یا متعلم
از اثر گاز گرفتگی اینا مسموم میشن. سایر شاگردا در صنفای دیگه که وضعیت اطفال میبینن تلقین میشن، البته میترسن. در حدود 150 نفر متعلمین لیسه اوناس خراسان از اثر تلقین شدگی همی حادثه اونا را به شفاخانه انتقال دادیم. فعلا دکترای معذف با ما اطمینان دادن وضعیت صحی تمامشان نرمال است.
رئیس معرف بلبان که مسمومیت شاگردان را تایید نمی کند و آن را تلقین عنوان می کند، اما می گوید حدود 100 تن از شاگردان به شفاخانه منتقل گردیدند. وی گفت علت و انگیزه مسمومیت روشن نیست، اما در این زمینه تحقیقات آغاز شده است. قضایای مسمومیت شاگردان مکاتب از چندی بدین سو در ولایت شمال آغاز شده، اما در ولایت بلخ در سال جاری اولین بار است که شاگردان مسموم می شوند. از این قبل در ولایت های سرپل و تخار این چنین قضایا بیشتر دیده شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه همکارم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنونده ها با شما باشد، گزارش داریم از مسائل داخلی پاکستان. با انتخابات اخیر در پاکستان، امیدواری در زمینه بهبود روابط او کشور با هندوستان بیشتر شده. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که نواز شریف که در انتخابات پیروز شد، چندین بار با تاکید گفته که روابط پاکستان با هند بهبود می‌بخشد. شریف همچنان گفته که از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حمایت می‌کند. ای که آینده روابط پاکستان با هند و آمریکا چگونه خواهد بود، از همکارم آرش همایون بشنوید.
در انتخاباتی که اخیراً در پاکستان برگزار شد، حزب مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم سابق آن کشور با کسب بیشترین کرسی‌های پارلمان پاکستان برنده شد. نواز شریف که قرار است در ائتلاف با سایر احزاب حکومت جدید آن کشور را تشکیل کند، چندین بار و با تأکید گفته است روابط پرتنش پاکستان را با هند بهبود خواهد بخشید. گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز در دهلی جدید با اشاره به روابط پرتنش بین این دو کشور رقیب که گاهی حتی به جنگ انجامیده است می نویسد. نتایج انتخابات در پاکستان امیدواری هایی را در زمینه بهبود روابط با هند به وجود آورده است. به روز دوشنبه نواز شریف در شهر لاهور با ابراز این که روابط با هند باید بهبود یابد گفت: ترس نزد شما، ترس اینجا. من تصور میکنم که ما میخواهیم واقعا و به طور جدی این مسئله را حل کنیم. به عقیده کارشناسان هندی که اوضاع پاکستان را از نزدیک نظارت میکنند، اگر نواز شریف بخواهد خدمات انرژی را در پاکستان بهتر ساخته، نیت بازسازی اقتصاد آن کشور را داشته باشد، باید روابط پاکستان را با هند بهتر سازد. روزنامه نیویورک تایمز از قول کیسنگ، سفیر سابق هند در ایران و مسئول سابق مبارزه با تروریسم آن کشور می نویسد که گفته است: اگر نواز شریف قبل از آن که نیروهای امنیتی پاکستان را تحت کنترل خودش درآورده باشد، بخواهد روابط را با هند بهتر سازد، این مسئله یک کار دشوار خواهد بود. اردوی پاکستان این اقدام را قبل از وقت دانسته، برای جلوگیری از این کار حتی شاید بالای هند حمله کند. لالیت منسنگ، سابق وزیر خارجه هند و سفیر سابق هند در امریکا، میگوید با وصف آن که به تغییرات سریع امید نیست، با آن هم از انتخاب نواز شریف خوش شده است، چون وی نسبت به کاندیدان انتخابات قبلی برای هند بهتر است. به نوشته روزنامه دل تلگراف چاپ بریتانیا، نواز شریف هنگام سخنرانیش به روز دوشنبه در شهر لاهور خود را دوست امریکا اعلان کرده، گفت واشنگتن باید نگرانی های پاکستان را در مورد تیارات بی پیلوت درک کند. وی با اشاره به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفت: با فراهم ساختن شرایط مساعد برای خروج نیروهای آمریکایی، ما برای آن که همه چیز به طور خوب و آرام پیش برود کاملا حمایت خواهیم کرد. پاکستان چندین بار مسیر خیبر و بندر کراچی را برای اکمالات نیروهای بین المللی در افغانستان مسدود ساخته است که در نتیجه آن پیمان ناتو مجبور شد از راه‌های اکمالاتی شمال افغانستان که از کشورهای آسیای میانه می‌گذرد استفاده کند.
آزادی و شنوندگان. شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما مصاحبه داریم با آقای آصف ننگ، معین آموزشی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان. ما از تبصره بیشتر می‌گذریم و به نشر پیام‌ها در رابطه معارف می‌پردازیم.
سلام آقای ظریف نظر، بعد از اول سوالی در آیم گرم میزنم بر شما با تماس دیم لیسه این سوالی در آیم در شاگردان میاد کتاب میتونه کتاب چه میتونه درس دارد معلم ها همه تو شاگردان پاعت دی بگه مانند حیوانات در اتاقا قمل میکنه نه کتاب دارد نه قلم دارد نه درس این معلم ها تشویق نمیکنه شاگردان که درس بخونه است.
بنده خدمت الله هستم از اول سوالی آوان ولایت بدخشان. در ولسوالی آوان درس تعلیم نیست به نسبت این که کتاب وجود نداره در بخش مضامین سنسی استاد وجود نداره.
ولایت دهیان ولسوالی ورس با شما تماس گرفتم تعلیم سنجیده هستم معلم رسمی نیست یعنی دمی روز وقت مکتب میریم کتاب هم با ما توضیح نمیشه و درس هم نیست وقت این درس هاشون پس میمونم.
ولایت دهیان ولسوالی شهرستان هستی کتاب نداری در مکتب های بمسیار کم بودی کتاب هستم میخوایی از حکمت در ما کتاب رایی کنم.
خیز محید شا جناب اسم از علاق فارغ و لسالی قیصاست. متاسفانه از اول حمل که مکتب شروع شده بود مکتب لیسه نادم ما تا 500 کتاب ها نرسیده.
ولایت کندوز و لسالی علی آباد این شاگردای مکتب سنت یک سنت دو به اینا کتاب نمیتن فقط یک کتاب دادن یک ذره با اینا حسلا کتاب نمیتن اینا چیم صدای ما را با مقام وزارت معارف برسانه این چی وضعیتی هست.
اسم من محمد ساق از ولایت غزنی و رسول نهور رسم باشیم. خدمت وزارت معارف افغانستان عرض دارم که در سطح ولسوالی نهور کاملا در مکاتب نه کتاب است نه وسایل درسی است ما اصلا درس نداریم. در اینجا تمام استادا شاگردا میان فقط میرن و خلاص دیگه نه درس است نه دیگه هست شاگردا بیکار است.
سلام رادیو آزادی و جانی برای شاه از ولسوالی ناور ولایت غزنی. مشکلات ما در عرصه معارف بود. همین کتاب درسی مو اینالی تاریخ 15 ثور کتاب درسی بر از مو نرسیده. مو امسال قرار است که از 12 فارغ شویم. خوب تا ما درس نخوانیم باز ما آمادگی کنکور بر ما بسیار مشکل میشه.
آقای ظریف نظر، عبدالجلیل هستم از ولایت فاریاب ولسوالی دولت استریه سرزندان. شکایت ما رو به گوش رئیس معارف برسون. این مکتبی که در زندان اصلا معلم وجود نداره. اما اسنادهای مکتب چیارده میشه اگر چوکی میز کتاب هر چی هسته فروخته میشه. مردمی بچه دار میگه که چرا میفروشی بده بچه های مردم نمیشی. میگه که شما برن پیش مدیر. شما که هر خبر شکایت کنید ما که یک دین گپ شما تمامه. این حرف ما رو به گوش رئیس مسئولین برسونه که جای شرمی که در یک مکتب یک معلم یک معلمای خیری رسمی اصلا معلم هایی که هیچ سواد نداره پاک مردم های بیسواتی در قومی تشیده شده مطب نکیده و هیچی معلمی و چی هر کس که بیسوات و زور داره فقط سری مطب مده همون کسا استاد شده.
چند روز پیش رئیس شورای ولایتی درباره معارف یک گپ داشت واقعا گپش بجای است. همین مردم اطراف کاملا همون تو محروم در بدر خلاصه معلم مسلکی نداره. اقلا دولت یک توجهی بکنه که همین نفری از صنف 12 به پایین اقلا به حیث سرمعلم قبول نکنه و سرمعلم های اینجا هم خلاصه یک افتیگ و یک چار کتاب و یک حافظ خوانده فعلا اونا خلاصه سرمعلم شده. بلخصوص مرتب ابوذر غفاری ولسوالی زاری منطقه پشته امره اصلا دیگه نه تشکیل است نه معلم است نه شاگرد است. مثل یک خلاصه زمانی اول جنبش هر کس نفر از سر چوک جمع میکد و میرفت کندک میگرفت و خلاصه هر کس پشت کار خود میرفت و معاش میگرفت. فعلا همین مطبع که ما خودی ما در جریان هستیم معاین همون شکل است. آدم تعجب میره کسای اولاد خود در مطبع روان میکنه سنفی 8, 9, 5, 7 خلاصه نام خود نوشته نمیتونه. ای حد بیاید بی خبر خلاصه بیاید تحقیقات بکنه از معلمایشی. پار سال گذشته 2 ملازم بود فعلا در 1 ملازم تکیه کرده. من نمیفهمم که علت چیه. همی خلاصه معلم اگر 1 سال در 9 بود پس میآید 5-6 تکیه میکنه. هیچ کس نمیفهمه. خلاصه ای حد بیاید همی را بررسی بکنه سعی بکنه اصلا دیگه هیچ قابل گفتن نیست دیگه. این تعمیر یره گنگری چند روز شده معتبم تعطیل دو دن بارش کرد، بالا خورد و از پایین می آید. همین قدر پولی که خلاصه دولت به این اختصاص داده بیای امیر بررسی کنه چی را این ساخته نمیشه، خلاصه چی را این برای تامینش یور نمیشه. 35 نفر سنفینو حاضر داره، با خدا قسم از 4 نفر حاضری شست، 4 نفر دست میخونه، 35 نفر حاضری داره. بعضی نفرها رو ببینید در سنف 4 هم نمیشه، در سنف 8 هم نمیشه. بعضی نفرهایی که بیچاره و مظلوم، بعضی ها رو که سعی کنید نام خودش یک چیز، نام پدرش دیگه چیز، در آینده او چقدر ضرر داره. همین دیوال کرده، همین پایسان کج باشه تا بالا رو کج، بلیاز خدا 10-11 سال شده همین مردم هر چی که داد میزنه، هر چی میزنه، این سرمعلم همون سونم شه از طریق فارد و حزبی و گروهی. اگر قانون حکومت هست بیای از اینا سوال بکنه، امتیان بگیره. همین بچه های مردم بدبخت شد. وزیر صاحب معارف چی والا هست؟ رئیس صاحب ولایت بلخ شمارش اعلان کنیم که مردم با منو نشده ارتباط بگیره، دیگه با رئیس شورای ولایتی واقعا جهانی، یک جهان سپاس، واقعا یک نفر دلسوز، واقعا یک بنده خدا. ما همین قدر که رادیو رو گوش کردیم، بجز از رئیس شورای ولایتی بلخ دیگه هیچ کسی که به خاطر معارف، به خاطر آینده مردم نداره.
محترم آقای آصف ننگ، معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات باز ما پیام زیاد داریم راجع به معارف. از این خاطر گفتیم بعضی پیام ها بسیار زیاد مهم است، مثلا از اولسوالی درایم، از آوان بدخشان، از بامیان ورس، از دایکندی، از قیصار فاریاب، از قندوز، از ناور غزنی، دیگه از فاریاب و جاهای دیگر چند پیام است. اینا تماما از نرسیدن کتاب شکایت دارن. ما گفتیم میره به توجه شما برسانیم که اگر در این مورد یک توجه کنین و اگر چیز گفتنی دارین بفرمایید.
البته شما مناطق را که ذکر کردین
بله،
اکثر ولایت نهایت ترسیر است، یعنی ما 3 قسم ولایت داریم.
بله،
ولایت های گرمسیر داریم، ولایت های ترسیر داریم و ولایت های نهایت ترسیر داریم.
بله،
همین ولایت های نهایت ترسیل که شما ورس یاد کردین و از بدخشان چندین منطقه دیگه را که یاد کردین و غور تقریبا در منطقه دپالوی ازی که نهایت ترسیل صعب الوبور هم است.
بله،
ما در تاریخ 10 سال به این ولایت ها، به این مناطق در رساندن کتاب مشکل داشتیم. مثلا راه های که به منتهی میشه به دایکندی و از اوجه به ارگان خاص و یا راه هایی که منتهی میشه با بامیان و بعضی ولسوالی های دوردست بامیان و به می ترتیب در درایم بدخشان، مثلا شما میبینین یا کلش مناطق کوهی و صعب العبور از کوه های کمتر به این مناطق به اصطلاح پخته شده.
بله،
از او خاطر در ارسال کتاب، اگرچه امسال سال استثنایی بود برای ما، آدمی 2 سال تاثیرش سر ما مانده، اگر ما کتاب باید در ماهای سنبله آغاز میکردیم به این ولایت ها.
بله،
مگر امسان با ماهای سنبله به این ولایت ها به این مناطق ما کتاب توضیحش آغاز نکردیم، بلکه در ماهی حمل شروع شد توضیح کتاب در این مناطق. کتاب هم یک مقدار وقت شاید بگیره، هنوزم در توضیح هستیم، توضیح ما بند نیست، همی دستی موترها پر میشه، امروزه لاری پر میشه، کتاب توضیح میشه. سوال است که چرا خیلی وقت کردیم، چرا 2 سال ما خراب کردیم در این بخش؟
بل،
2 سال به خاطر خراب شد که سال گذشته ما 7 کانتینر کتاب ما،
بل،
که تقریبا در مدت 18 ماه در پاکستان در کراچی بندر معطل شد از طرف حکومت پاکستان. این کتاب های ثانوی بود. کتاب برای ما مهم است که اگر یک کتاب هم کم باشه، چون ما قرارداد که بسته میکنیم کتاب رو باید مکمل روان کنیم، یعنی باز قرارداد دوم اگر برسه 1 سال سری از او وقت مصرف میشه. نظر صاحب ما نه. که قرارداد میکنیم کتاب را یک لیست میگیریم که برای سنف اول چی مقدار کتاب بکار است، برای سنف 2 چی مقدار بکار است، به این ترتیب تا سنف 12 را کلش را مکمل میکنیم، دیتابیس میکنیم، به اساس همین دیتابیس روان میکنیم. حالا اگر به فعال ما 6 عنوان کتاب موجود باشه و یا مثلا تا سنف 6 موجود باشه و یا سنف بالاییش موجود نباشه، این هر دویش تاثیر منفی میکنه که ما باز ناگزیر هستیم که در قرارداد دوم به این مناطق کتاب روان کنیم.
بله،
از او خاطر است که نوسان ارسال کتاب از سال گذشته تاثیر منفیش برای امسال هم پایید.
مهین صاحب محترم، ما از شما خواهش میکنیم بازم اگر در این روز جمعه اگر تانستین برنامه آزادی شنوندگان اگر تعقیب کنین، ما یک ده دوازده پیام یکی عقب دیگر برتان نشر میکنیم که در اونجا به طور مثال از فاریاب یک مکتب گفتن مثلا این نفهمیدم، اونجا میگن مثلا چوکی نیست و میز نیست و حتی چوکی و میز اینا فروخته شده. از مکتب ابوذر غفاری در زاره پشت همرخ میگن که این ولایت بلخ است، فکر میکنم در اونجا میگن نه معلم است و نه شاگرد است و نه درس است و هیچ چیزام نیست. و از این نوع پیام ها را ما در پروگرام میذاریم که غیر مستقیما اونجا معلم صاحبا اونا بشنون، هم مدیر صاحبا بشنون، هم شما بشنوین که اگر این موضوع بتانین کمک کنین به شاگردا که درس های از ذره جدی تعقیب شوه. صاحب
من انشاءالله متون همیشه پیامی که رادیو آزادی نشر میکنه روزه جمعه معمولا نکت فامیلیم که در موتر هم باشم رادیو آزادی رو میشنوم، روزه پنجشنبه و جمعه را مطلقا همیشه، یعنی از پیش ما قضایی نداره. پیام های مردم بسیار قابل احترام است. مردم راست میگه، مردم مشکلات داره، امیال ما من حیث یک مسئول درجه دوی معارف این درک میکنم که ما در مکاتب ما چوکی کمبود داریم، کتاب بود داریم، مشکلات داریم، یعنی مشکلات نبود ما داریم. ما امسال باید 30,000 تشکیل برای ما داده میشد ولی امسال برای ما 11,000 تشکیل داده. از او خاطر است که کمبود میمانه. چرا امسال برای ما 30,000 تشکیل بکار است؟ به خاطر که ما 1.5 میلیون شاگرد جذب کردیم. سال گذشته ما 8,00,000 شاگرد جذب میکردیم، یعنی تعداد جذب ما دوچند شد. دوچند که شد باید تشکیل هم کتش دوچند شد، یعنی شاگرد خوب بدون معلم ممکن نیست، ولی به ما مراجعه میکنه. ما چطور کنیم؟ یعنی ما شاگرد نگیریم یا بگیریم؟ ناگزیر هستیم که به می ترتیب افغانستان آهسته آهسته رشد کنه، ما یک دوره را، یک دوره مکمل باید قیمت بتیم، قربانی بتیم که تایی که ما فکس بسازیم خدمات و تایی که ما فکس بسازیم همون نیازمندی هایی که واجبی است سر معرف. از او خاطر است ما مشکلات دوستای ما را میپذیرم و همیشه نوت هم میکنم و یا میتونن که از طریق سایت معرف که سایت وزارت معرف بسیار مشهور است که همیکن اشته کنن وزارت معرف افغانستان، اوجه باز میتونن شکایت های متعدد خود را درج کنن و پیام های خود را بگذارن، حتی مثلا نوشته کنن پیام های کتبی خود را که اوجه سمعی نداریم ما. و دیگه میتونین شما مثلا در سایت تان که ذخیره کنین لینکش برای سایت معرف بتین که همیشه وقتی که مسئولین او را چک میکنه اوتومات به رادیو آزادی هم پیام برسه.
بسیار. رئیس جمهور در بخاطر 80مین سال تاسیس فاکولته طب صحبت های داشت، در اونجا از ریفورم از صنف نو میگن مکاتب مسلکی شوه، در این مورد کدام پیشرفت است؟
پنج بخش البته ما ایر سالهای گذشته آغاز کردیم که در پنج بخش بعد از صنف نو شاگردها تقسیم شوند. در بخش تعلیمات اسلامی جدا شوند، در بخش ساینس جدا شوه، اجتماعیات جدا شوه، تربیه معلم جدا شوه و تعلیمات تخنیکی و مسلکی جدا شوه. ما سر ازی کار کردیم. در تعلیمات تخنیکی و مسلکی تطبیق شده. ما شاگرد هستیم ولی کل شاگرده را نه، که یک مقدارش را میگیریم. سر تربیه معلم انشاءالله بسال آینده از سنف نو ما تربیه معلم آغاز میکنیم. این هم جدا میشه. در تعلیمات اسلامی تطبیق شده را و در تعلیمات اجتماعی این تطبیق شده اما در بخش ساینس تطبیق نشده. انشالله آقای نظر شما سال آینده بسیار بخش اعظمی از ریفورم در بخش تقسیم بندی رشته بندی تعلیمات این شما شاهد خواهد بودین
انشالله. محترم آقای آصف ننگ، معین تکنیکی و آموزشی وزارت معارف، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
جوله قسم از ولایت بغلان از لسوالی اندراف دربار هستم در لیوه قلولوی شاهین در لیوه دو در وردو خیلی قوم پرستی دستران کسی که و همو قومش باشه و برش اون رستان میده، کسی که نباشه اون رستان میده. آقای داری به نظر خواهش میکرم اینه پا مقایم بالایت برستان که بخی خیلی در وردی میده، خیلی مردم ازیاد میکنه از خاطر درد تعلیم، از خاطر رستان، از خاطر منطقی جور میده، خیلی مردم بازو باید وردی میده.
نام امام الله است، یکی از منصوبین اردوی ملی. کسایی که به خندار در این ولایت ها که تاخیر میشن چرا اجازه ندارن در یک جزء تام دیگه قرارداد کنن؟
ما سربازای اردوی ملی هستیم در ولایت خود، هر نفر یک سال میشه که رخصتی برشان نمیده. چی قانون است که دولت پنج ماه شش ماه رخصت برشان مصدر میشه، ما یک سال میشه که از طرف سمت شمال هستیم، برای ما مردم رخصت نیست.
سید عزیز رحمان هستیم از ولایت بغلان. ضابط اردوی ملی هستیم. می توانیم که در مقابل طالب تا یک مدت را بجنگیم و دولت افغانستان باید با دولت پاکستان مستقیما مذاکره کنند. اگر نمی کنند ما در قطعه منتظره هستیم که می خواهیم در بالای دولت پاکستان حمله کنیم.
عبدالکریم هستم، سربازی قولی اردوی 201 استهلاف. آقای شریف نظر ایرا پیاد داشته باشی، ایرا با گوش مسئولین برسانی که ما سربازان و شجای هستیم که در از سیاست های پرستیکی پاکستان ما هیچ گناه ترس و هراس نداریم. ما فعلا در قولی اردوی 201 استهلاف در جلال آباد وظیفه اجرا میکنیم، هر نوع جنگ باشد با اجرا میکنیم. و سلام.
با تقدیم سلام، 16/2/92 66 سال قبل به مجرتی که مملکت به نام پاکستان به داخل خط دیورند به وجود آمد، حکومت قدرتمند وقت افغانستان بدون قید و شرط و به سرعت دولت پاکستان را به رسمیت شناخت، سفیر آن را در کابل پذیرفت. افغانستان محروم از راه بحری دیورند نمایندهش نجیب الله خان را قرض مذاکره به پاکستان فرستاد. عوض ابطال خط دیورند و استرداد اراضی حقوق افغانستان و یا مراجعه به سازمان ملل متحد، مذاکرات به حق خود ارادیت و استقلال برادران پشتون و بلوچ تبدیل شد و فیصله شد. انگلیس و امریکا هم که دیدن ده ها سال قبل از وجود آمدن پاکستان دیورند این تقسیمات را بین هند و افغانستان انجام داده و پاکستان مقصر نیست به رسمیت شناختند. و امروز هر نوع دعوی و ادعای رسمی را سازمان محترم ملل متحد جذب با فیصله می نماید. امید است قاطع و جدی و مصمم شویم تا بعد از اینکه نیروهای ناتو از افغانستان خارج میشه، این همه دستاوردهای عظیم ملی ما فنا نشود و در مقابل اهداف خطرناک دو همسایه اتمی افغانستان تجزیه نگردد. با عرض احترام، نظر شخصی یک متغیرتی. تشکر. خدا
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. پیغامی دارم که باید به گوش مخالفین محترم رسانیده شود که طالبای محترم اگر واقعیت مزدور پاکستان نیستین، امروز باید استاد شوین، جای این سلاطن در زمین بگذاریم، بریم در خط مقدم، باید دفاع کنیم از خاک خود، نه ای که در بین برادر همدیگر رخت بکشیم.
السلام علیکم، دکتر یعقوب غوربندی برادر تستم. من ترانه ایرمی خانم که امی سرباز ما قاسم جان شهید، من شهید قهرمان، من عسکرم، من عسکرم، من خادم این کشورم، من در راه حفظ وطن بگذشتم از جان و سرم، حفظ وطن کار من است، دارم خدا یار من است، محبوب من، دلدار من، این خاک کهسار من است، من عسکرم، من عسکرم، من خادم این کشورم. از مدعی در روز جنگ ای ترسم از تو پرتفنگ، بر دشمنان خواه افله کنم مثل پلنگ، من عسکرم، من عسکرم، من خادم این کشورم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420121 3138. تکرار می نمایم، 00420121 3138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
وقار دل راب